بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. نکاتی رو نسبت به این مسئله که فرمودن احتیاط جایزه ولو اینکه مستلزم تکرار باشه، در فرضی که انسان قدرت بر اجتهاد یا تقلید داره، معذالک احتیاط جایزه. نکاتی رو بیان کردیم. باز در اینجا یک نکته دیگر این است که این کلمه یجوزو به چه معناییه؟ برخی از شارحین کتاب عروه جواد رو در اینجا به عنوان یکی از احکام تکلیفیه، یعنی همون اباحه، قرار دادن. یجوز الاحتیاط گفتن یعنی این احتیاط امر مباح و جایزه. و سر این که جواز رو این چنین قرار دادن برای این است که گفتن اگر جواز به معنای اکتفا و اجتزاء در مقام امتثال باشه، این لازم میاد که این مسئله تکرار مسئله قبل باشه. خب در عبارت تحریر، در همون عبارت اولای تحریر، امام فرمودن که کسی که مطلق هست و به مرتبه اجتهاد نرسیده و احتیاط هم نمی کند، این باید تقلید بکنه. در عروه باز اونجا هم همین مسئله عنوان شده، یعنی مسئله ای که ما ازش تعبیر می‌کردیم به تخییر عقلی بین امور ثلاثه. گفتیم عقل مکلف را مخیر بین این امور ثلاثه می‌دانه: اجتهاد، تقلید و اختیار. این معناش چی بود؟ معناش این بود که برای امتثال اوامر مولا انسان میتونه راه احتیاط رو طی کنه، میتونه راه اجتهاد رو طی کند و میتواند راه تقلید را طی بکنه. هر سه از نظر امتثال فرقی بینشون نیست. اون وقت در این مسئله گفتن که اگر جواز رو به معنای اجتزا و اکتفاء در مقام امتثال بگیریم، یجوز الاحتیاط یعنی عمل احتیاطی در مقام امتثال کافیه. اگر اینطور بگیریم، این مستلزم این است که این مسئله تکرار مسئله قبل بشه. لذا برای این که تکرار لازم نیاد، ما این جواز رو به معنای یکی از همون احکام خمسه تکلیفی یه قرار میدیم. بگیم یجوز الاحتیاط یعنی این احتیاط حرام نیست، بلکه این احتیاط جایز و مباحه. خب آیا ما هم در اینجا جواز رو همینطور معنا بکنیم؟ اینجا دو اشکال داره این بیانی که الان ذکر کردیم. یعنی اگر جواز رو بخواهیم به همون جواز به معنای اباحه بگیریم، این دو اشکال داره. اشکال اولش این است که جواز به معنای اباحه در میان کلمات علما محل خلاف نیست، یعنی نسبت به این که آیا احتیاط فی حد نفسه جایزه یا جایز نیست، اینجا محل نزاع وجود نداره که ما بخواییم این جواز رو به معنای اباحه بگیریم. پس این اشکال اوله که این تفسیر ربطی به محل نزاع نداره. اشکال دوم این است که در این عبارت بیشتر روی این جهت تکیه دارد که ما در احتیاط بعضی از احتیاطات مستلزم تکرار نیست، مثل اونجایی که دوران بین عقل و اکثره. در دوران بین عقل و اکثر شما نمیدید آیا سوره جزء نماز هست یا جزء نماز نیست، اینجا اگر احتیاط کردید سوره رو آوردید، اینجا عمل مستلزم تکرار نیست، یعنی احتیاط ملازم با تکرار نیست. اما گاهی اوقات عمل احتیاطی مستلزم تکراره. شما نمیدونید نماز شما قصر یا اتمامه، باید دو تا نماز بخونید، باید تکرار بکنید عبادت را. در این مسئله اون چه که دنبالش هستن این است که میخوان بگن امتثال احتیاطی، ولو احتیاطشن از این قبیل باشه، یعنی یک احتیاطی باشه که مستلزم تکرار در عمل هست، باز مانعی نداره، امتثال واقع میشه، ولو یک امتثالی باشه که از راه تکرار در عمله. ولو ما میتونیم اجتهادن راهی رو طی کنیم یا تقلیدن راهی رو طی کنیم که برای امتثال تکرار نکنیم، اما معذالک میخوایم بگیم اگر یک امتثال در قالب تکرار در عمل هم شد، باز این اشکالی نداره. بنابراین اینجا این جوازی که در این عبارت هست باید به معنای همان صحت الاکتفا و کفایت الاجتزا ما معنا بکنیم. یجوز العمل بالاحتیاط یعنی یکفی، کافی در مقام امتثال کفایت میکنه. خب دیروز محل نزاع رو روشن کردیم، گفتیم و اختصاص به واجبات تعبدیه، واجبات توسلیه یا واجبات عبادیه نداره. نه قرینه وقتی باشیم بحثا نیست دیگه، وقتی ما قرینه هم دو تا دلیلی که آوردیم، یکی قرائن محل نزاع، یکی هم همین جواب دوم. از این بعضی ها محل نزاع را اختصاص دادن به واجبات عبادیه، گفتیم نه اختصاصی به اونها نداره، در باب معاملات هم جریان پیدا میکنه. کلامی رو از مرحوم شیخ انصاری نقل کردیم، حالا باید یه مقداری همون رو هم در اینجا مطابق این بیان، در اونجا در این مقام بودیم که آیا داخل در نزاع یا نه، گفتیم خب وقتی مثل شیخ انصاری میاد میگه در جریان احتیاط در معاملات اشکالون و منافشه میکنه، دیگه وقتی نداره که ما احتیاط در معاملات رو از محل نزاع خارج کنیم. خب حالا اولین مطلب اینه که حالایی که معاملات هم داخل در محل نزاع شد، آیا احتیاط در باب معاملات هم جریان داره؟ از طرفی ما در باب معامله جزم و یعنی جزم به این که این شیء و این لفظ سبب است برای این معنا لازم داریم، تردید معنا نداره. خب اگر تردید معنا نداره، ما چگونه بیاییم در باب معاملات بیاییم مسئله احتیاط را مطرح بکنیم؟ برای پاسخ به این سوال، اون نکته‌ای که مرحوم ناینی قدس سره در اصولشون روی او تأکید دارن، باید همون مبنا رو ما در اینجا مطرح بکنیم. مرحوم ناینی برخلاف مشهور، ایشون فرمودن در باب معاملات ما نمیتونیم بگیم سیغه دی سببون و ملکیت مسببون، نمیشه این رو گفت. نسبت بین سیغه و بین ملکیت نسبت سبب و مسبب نیست، بلکه اینها عنوان موضوع رو دارند. وقتی سیغه دی اجرا بشود، این موضوع است برای اعتباری که اغلا می کنند به عنوان ملکیت. گاهی اوقات این اعتبار واقع می شود و گاهی اوقات این اعتبار واقع نمی شود. اگر ما مسئله رو بیاریم روی باب سببیت، اون وقت بگیم که ما وقتی نمیدونیم آیا این لفظ سبب برای این معنا هست، چگونه بیاییم در اینجا احتیاط بکنیم و اون لفظ رو جاری بکنیم؟ دو تا لفظ رو میاریم اما نمیدونیم که کدامش سببیت داره و کدامش سببیت نداره. اما اگر آمدیم گفتیم که اینا عنوان سببیت و مسببیت را نداره، اینا موضوع برای اعتباره. یعنی چی؟ یعنی وقتی این لفظ به اسوکه گفته شد، اغلا بعد از اون اعتبار می کنن ملکیت را. بعد از این که انکهتوکه گفته شد، اغلا اعتبار می کنن زوجیت و نکاح را. حالا الان من میخوام احتیاط بکنم، هم این لفظ رو میارم و هم لفظ دوم را. هر کدام رو هم که میارم به این دائی میآورم که اغلا و شاره این موضوع قرار بگیره برای اونها که اونا اعتبار بکنن زوجیت را. لذا چه اشکالی داره که ما بیاییم احتیاط را بگیم در معاملات جریان داره؟ به یک عبارت دیگری ما اگر بخواییم مسئله رو در اینجا عنوان بکنیم، عبارت دیگرش در اینجا اینه: اون جزمی که در باب معاملات معتبره این است که شما اراده جدیه داشته باشی نسبت به اون اعتباری که با وجود موضوع میشه. اراده و قصد جدی داشته باشی که بعد از انشایی که میکنید مقتضای معامله بعد از اون میخوای تحقق پیدا بکنه. شما ببینید الان در عرف خود مردم هم اگر بگید که یک کسی میگه من بخوام پولی رو بدم به دیگری، اما نمیدونم میخوام بهش ببخشن، میخوام بهش بفروشن، میخوام بهش یه جنسی رو میخوام بدن، میخوام آریه بهش بدن. اینجاست که میگم ترجیح مخله. شما وقتی یک جنسی رو دارید به دیگری میگید باید جزم داشته باشید، یعنی اراده جدیه شما که چی تعلق پیدا کرده. اما اگر بگید نمیدونم این آریه دارم میدم، ودیعت، هبت، قرض، این مخله. در باب معاملات باید اراده جدیه به تحقق مقتضای معامله عقیب الانشاء شما داشته باشید. خب آیا این عنوان با احتیاط تحقق پیدا نمی کنه؟ با احتیاط که من نمیدونم آیا بیعتوکر رو بگم یا ملکتوکر رو بگم، هر در هر دو من اراده جدیم به تملیک دیگی به طرف مقابله. من وقتی همچین اراده جدیگی رو دارم، برای که نمیدونم تردید من در اینه آیا ملکتوکر اوغلا موضوع قرار میدن یا بیعتوکر اوغلا موضوع قرار میدن، هر دو رو اسیان میکنم و هیچ اخلالی به اون جزم وارد نمیشه. پس ببینید ما برای این که فرمایش مرحوم شیخ را مخدوش بکنیم و بیاییم اثبات کنیم که همانطوری که در باب عبادات احتیاط جریان داره، در باب معاملات هم احتیاط جریان داره، دو تا مطلب رو باید بیان بکنیم. یک مطلب این است که ما سببیت و مسببیت رو بگذاریم کنار. اگر ما سببیت و مسببیت رو بگذاریم کنار، نمیدونیم این سبب سبب برای این معنا هست یا نیست. تردید در سبب مستلزم تردید در مسببه و تردید در مسبب مخله. اما اگر ما آمدیم گفتیم رابطه بین این دوتا سببیت و مسببیت نیست، در که عنوان موضوع رو داره، اون وقت میگیم که در مطلب دوم اون جزمی که در باب معاملات معتبره این است که انسان اراده حتمی در تحقق مقتضای معامله عقیبا موضوع داشته باشه و این دو چنین قصدی وجود داره. اعتبار معتبر نمیخوایم بگیم یکیش اعتبار یکیش معتبر. در باب سبب مسبب قانون سبب این است که اگه سبب آمد باید مسبب بیاد. مرحوم نارینی میگه کثیرم ما دیتوشم میاد اما مسبب نمیاد. در بیع فضولی فرض کنید هست، در بیع مکره هست، مسبب وجود نداره در اونجا. پس ما باید بگیم این موضوع برای اعتبار اوغلا. اوغلا میگن آقا اگر ما بخواییم بین شما دوتا ملکیت را اعتبار کنیم یا زوجیت را اعتبار کنیم، این شرطشه. ولذا در اصول مرحوم ناینی میفرماید که این البته از اصطلاحات و از نظریات ایشونه، میفرماید بین سبب، شرط، موضوع هیچ فرقی وجود نداره. در فقه ما هر چیزی که شرط سببه، هر چیزی که سبب موضوعه، هر چی موضوع شرطه، هر چی موضوع سببه. فقط این یه اختلاف در تعبیر وجود داره که در باب عبادات آمدن به جای سبب تعبیر به شرط کردن، گفتن آقا وقت شرطون لسلام. اما در باب معاملات گفتن صیغه بیع سببون. این مجرد یک اصطلاحه و الا به حسب واقع فرقی بین اینها نیست.
اینجا نه بیت رو همه داریم میگیم. ایشون میگه بیتون موضوع برای اعتبار اوغلا این نه بیتو این ایجاد ایجاد انشاییه نه ایجاد واقعی ایجاد انشاییه. این ایجاد انشایی به دنبالش یا اعتبار اوغلا میاد مثل این که بیدید من مثل این که حالا این بحثش در اصول دیگه مثل این که من الان وقتی به لسان حضل و شوخی و نگاه به زیدی که یک سطرم نخونده میگیم انتا عالمون اینجا من میخوام به لسان حضل برم این معنا رو میگم ولی بعد از او هیچ اثری برش مترتب نمیشه و همه میدونن حضله یا بچه اگر گفت بیتو کرد یا آدم فاسد مال کسی رو دلگیزه بعد میخواد داره بفروشه به مشتری میگه بیتو کرد. اینجا ایجاد انشایی هست اما اعتبار و غلایی بعد از او نیست. حالا یه دو سوی فرمایی بله این در جای خودش در اصول مطرح شده که اونجا میگیم این الفاظ عنوان سببیت و مسببیت بینشون نیست. حالا چرا دستش در اونجا معناییه؟ حالا توضیح بیشتر بعد از درس عرض میکنم بدون. پس ببینید ما رو این بیان گفتیم که احتیاط در باب معاملات هم جریان داره. اون وقت حالا یک بحث این است که آیا در توسلیات احتیاط هست و جریان داره یا نه؟ احدی از علما نسبت به جریان احتیاط در توسلیات من نکرده. من نمیدونم به زید بده کارم یا به عمر بده کارم کنم میام به هر دوشون پول رو میپردازم. هیچ کس نیمده مناقشه بکنه در این معنا. عمده یه دست در جریان احتیاط در عبادات اونم در مواردی که مستلزم تکراره که اصلا عرض کردم این مسئله عمدتاً برای همین جهت اصلا عنوان شده که آیا احتیاط اونم در عبادات در صورتی که مستلزم تکرار باشه آیا جریان داره یا جریان نداره؟ قائلین به من کسانی که آمدن من کردن جریان احتیاط را در عبادات در صورتی که مستلزم تکراره اینا چهار دلیل بر مدعای خودشون اقامه کردن که اگر ما این چهار دلیل رو رد کنیم نتیجه این میشود که احتیاط در عبادات ولو مستلزم تکرارن باشه جریان داره. که البته این بحث خیلی مفصلش در علم اصوله اون تا حالا اینجا به نحوه این که مبنای این مسئله باید ذکر بشه و عنوان بشه ما اشاره میکنیم بشه. اولین دلیلی که اینها آمدن اقامه کردن گفتن اجماع داریم. بعضی از فقها هم مثل سید رقی اینا ادعا کردن یک اجماعی رو گفتن اگر کسی احکام نماز رو نمیدونه و بیاد نماز خودش رو احتیاطاً دو بار سه بار چهار بار بخونه گفته اجماع داریم برای اینکه این باطله. کسی که احکام نماز رو بلد نیست اما نماز را احتیاطاً تکرار میکنه گفته اجماع داریم بر بطلان عمل چنین شخصی. غیر از مسئله اجماع بعضی ها مسئله شهرت رو هم در اینجا عنوان فرمودن. خود مرحوم شیخ در کتاب رسائل خود شیخ مشهور فقها نسبت داده که کسی که اجتهاد و تقلید را ترک بکنند و یک عبادتی را از باب یا انجام بده، این عبادتش باطل، این احتیاطش باطل. معلوم شه بعد از اینکه این نظریه را به مشهور فقها نسبت میده و اومدن یک استظهاری فرمودن، فرمودن مشهور که میگن عبادت خارج اجتهاد و تقلید باطله، ظاهرن فرقی نمی کنه چه اونجایی که این عبادت مستلزم تکرار باشه چه اونجایی که این عبادت مستلزم تکرار نباشه. البته خود مرحوم شیخ باز در کتاب رسائل در بحث تر اونجا آمدن این اجماع و شهرت رو آوردن در دائره اونجایی که احتیاج مستلزم تکراره، یعنی در یک بحثی به صورت مطلق فرموده در بحث کتاب القدر اونجا می‌فرمایم که اون چه که برای ما روشنه این است که مشهور قائلن به بطلان این عبادت در فردی که احتیاج مستلزم تکرار باشه. پس یک اجماعی ادعا شده مثل سید رضی، یک شهرتی هم مرحوم شیخ انصاری خودش ادعا فرموده در این معنا، آیا این درسته یا نه؟ آیا ما میتونیم به اجماع و شهرت در اینجا تمسک بکنیم؟ این اجماع و شهرت در اینجا چند اشکالش وارده. اشکال اول این است که اولا این مسئله در بین کثیری از فقهای قبل عنوان نشده اصلا، یعنی شما به کتاب مثلا شیخ مفید و شیخ طوسی و قبل از اینها فقهای قبل از اینها مراجعه کنید، اصلا این معنا که آیا احتیاط در فرضی که مستلزم تکراره موجب بطلان عمله، اصلا کثیری از اصحاب متعرض این معنا نشدن. این اولا. ثانیا اون چرا که مرحوم رضی آمده ادعای اجماع کرده، رضی فقط فرموده از کسی که احکام نماز رو نمیداند این نماز باطله به اجماع، اما در جایی که کسی احکام نماز رو نمیدونه میاد حساب میکنه میگه من یک نماز میکنم به ده کیفیت مختلف که یقین دارد یکی از اینها مطابق با واقعه، یقین داره یکی از اینها عنوان امتثال واقعی رو داره، یک اجماع رضی شامل چنین موردی نمیشه و ما هم میگیم احتیاط مستلزم تکرار، یعنی اینقدر تکرار کنه که یقین کنه یکی از اعمالش عنوان امتثال رو داره. پس این دلیل اول میره کنار. دلیل دوم مانعی دلیلیست که مرحوم محقق نائینی در کتاب فواید الاصول جلد سوم صفحه 73 ایشون اونجا عنوان فرموده. مرحوم نائینی یک مدعایی داره و اون اینه، می‌فرماید انتصال تفصیلی در انتصال اجمالی مقدمه و از نظر عقلی مکلف، تا مادامی که بتواند انتصال تفصیلی انجام بده عقل به او اجازه نمیده که انتصال تفصیلی یا انتصال اجمالی انجام بده. احتیاط انتصاله، اما یه انتصال اجمالیه،
الان از شما سوال کنم با کدام عمل شما آمدید اطاعت مولا کردید؟ میگید نمیدونم. شما وقتی هم نماز قرص میخونید هم نماز تمام، نمیدونید به ایه ما تحقق بل امتصاد، این برای شما معلوم نیست، اما میگیم اجمالا به یکی از این دو تا عمل امتصال محقق شده، میشه امتصال اجمالی. ایشون میفرماید که عقل میگه وقتی برای مکلف امتصال تفصیلی ممکنه و مکلف میتواند اجتهادن یا تقلیدن مولا را امتصال تفصیلی بکند، دیگه امتصال اجمالی فایده ای نداره. جدیدی که برای مدعاشون آوردن میفرماید امتصال در جاییست که انبعاد حاصل بشه. انبعاد انگار که پذیرش ده و تحریف مولا، انبعاد از بعث مولا. اگر کسی بخواد امتصال و اطاعت رو حقیقتش رو در یک جمله بگه، بگه اطاعت و امتصال یعنی انبعاتی که ناشیه از بعث مولا. در امتصال احتیاطی انبعات ناشی از احتمال بعثه، یعنی احتمال میدم نسبت به این عمل بعث باشه، احتمال میدم نسبت به عمل دیگر بعث باشه. یعنی اون چه که دایی و انگیزه برای هر کدام یکی از این دوتا قید، عبارت از احتمال، نه عبارت از خود بعث باشه. در آخر هم مرحوم نارینی فرمودن اگر کسی ادعا کند که ما قصد داریم به این که با امکان امتصال تفصیلی نوبت به امتصال اجمالی نمی رسد، می فرماید این ادعای قطعش ادعای جرافی نیست. این کلامی است که مرحوم نارینی فرمودن. از این کلام جوابهایی داده شده و جوابهایی رو ما میتونیم در اینجا بدیم که حالا رو کلام ایشون شاید اصلا عمده دلیل برای مانعی هم همین دلیل باشه. یه جوابی رو مرحوم آقای حکیم در مستمسک در جلد اول در صفحه 8 اونجا ایشون عنوان فرموده و چند جواب دیگرم مطرح شده که این جواب رو پیش مطالعه بفرمایید، فردا انشاءالله عرض بکنید. و صلی الله علیه.